سال، یعنی سال 1401 16.54% موالید داشتن، در حالی که امسال 2.43% افزایش پیدا کرده. روند زایمان چهارم از سال 98 تا سال 1402 رو آقای جباری آمارش رو ارائه داده و گفته که از عدد 501 به ببخشید از عدد 5.1% به 6.42% افزایش پیدا کرده و روند زایمان پنجم در همین تاریخ، یعنی از سال 98 تا 1402، از 1.59% به 2.4% افزایش پیدا کرده، که خب آمار امیدوار کننده ایه. خب اینا همه تحت تاثیر تلاش هایی که مسئولین در حوزه های مختلف خانم آدابی عزیز دارن انجام میدن. الان رئیس انجمن ناباروری و باروری ایران اعلام کرده که میزان موفقیت انجام روش های کمک باروری IVF در کشور ما در با سطح بین المللیش داره مطابقت میکنه.
بله.
و این خب تلاش هایی که منجر شده به افزایش باروری در کشورمون. یکی دیگه از مواردی رو که آقای جباری از وزارت بهداشت اعلام کردن، کم شدن فاصله ازدواج و فرزندآوری که از 4 سال به 3 سال رسیده.
خب این خیلی خوبه.
و یه نظر جالبی که اعلام شده، یه نظر کارشناسی و علمی هست که مطابقت میکنه با نظری که کارشناس خوبمون خانم دکتر فرهنگیان بهش اشاره کردن. بعد از ازدواج درصد باروری یک زوج در ماه اول 15%، در 6 ماه اول به 50% میرسه، در 8 ماه اول به 80% میرسه و بعد از 1 سال احتمال بارداری به 100% میرسه. بنابراین زوجهای جوانمون باید از این آمار علمی استفاده بکنن،
و فاصله ندن بین زمان ازدواج و فرزند آوری.
دقیقاً همین مورده که میخواستم اشاره بکنم. وزارت بهداشت تلاش داره که این فاصله ازدواج تا باروری رو به کمتر از 2 سال برسونه، که بهترین سنین هست هم برای باروری مادران و سلامت نوزادان، که میتونن از این فرصت هم استفاده بکنن و انشاءالله ما شاهد رشد جمعیت به زودی زود باشیم. یکی دیگه از مشوقای طرح جوانی جمعیت خانم آدابی، آخرین خبریه که وقتتون رو میگیرم، ارائه خدمات رایگان برای تمامی کودکان زیر 7 سال هست که الان در سراسر کشور اجرایی شده. از ابتدای سال 1403 که تمام بیمارستان‌های دولتی با حمایت 100% سازمان‌های بیمه‌گر کودکان زیر 7 سال رو رایگان درمان می‌کنه.
بسیار عالی. این صحبت‌هایی که خانم حسن‌پور همکار بسیار خوبم در بخش تازه‌های جمعیت گفتن، برمیگرده به زیر ساخت‌ها، برمیگرده به صحبت‌های خانم دکتر فرهنگیان، خانم خادمی، که باید زیر ساخت‌ها مهیا بشه تا انشالله ما بتونیم به فرزندآوری مناسبی در کشور اسلامیمون ایران برسیم. خانم حسن‌پور از شما تشکر می‌کنم، با تو خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
اینجا همچنان رادیو گفتگو.
از تدبیر تا تقصیر،
شماره پیامک ما 30,035 و کلی هم برام پیامک اومده. با اجازه خانم بحریه من یکی دو تا پیامک رو بخونم. خانم شیوا از دیلم برامون نوشتن که از پدر مادر نباید فرار بکنیم، در پدر مادر شدن نباید فرار کنیم، در عصری زندگی میکنیم که با تمام مشکلاتی که سر راهمون هست، این فرزندان هستن که میتونن حال ما رو خوب کنن و نترسیم. وقتی که فرزندی میاد روزی رو با خودش میاره، از تو حرکت، از خداوند هم برکت. اما این سوال رو میخوام از کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده بپرسم که با نظر خانم شیوا از دیلم، خانم آشوری موافقی؟
بله قطعا موافق هستم. یک نکته‌ای که وجود داره و البته این هم به زیر ساخت‌های بحث فرزندخواهی و فرزندآوری برمیگرده، این هستش که ما متاسفانه یک سری روایت سازی‌های خیلی منفی نسبت به ازدواج و نسبت به اسخای میکنم فرزند آوری رو شاهد هستیم. مثلا روایت هایی که میاد از مشکلات ترسناک زندگی برخی از زوجین که متاسفانه به جدایی بله. انجام میده صحبت میکنه و میترسون افراد رو بابت اینکه اقدام به ازدواج کنن یا حتی اقدام به فرزند آوری کنن. دقیقا همون چیزی که خانم دکتر فرموده بودن، اینکه افراد مثلا پدر مادرشون بهشون میگن تا 5 سال اول اقدام به فرزند آوری نکنید که اگه اضافه به مشکلی خوردید این بچه جلو دست و پاتون رو نگیره برای جدایی و
آره اینم میگن ادامه زندگی.
یه بحث دیگه از روایت سازی های نادرست به نظر من که باعث شده روی باور افراد تأثیر بذاره، بحث و تعریف زندگی خوب هست. زندگی خوب رو الان جدیداً مساوی با زندگی سرشار از رفاه، سرشار از غرق در پول، غرق در نعمت.
چه موضوع خوبی مطرح کردین خانم آشوری. بله واقعا همینه. این تصور ممکنه نه برای همه افراد جامعه، ولی واقعا برای تعداد زیادی زندگی خوب برابر با رفاهه.
بله و اینطوری القا شده که اگر ما می‌خوایم پدر و مادر خوبی بشیم برای بچه‌مون در آینده یا برای بچه‌هامون در بله. آینده، باید تمام امکانات رو براش فراهم بکنیم، از کلاس زبانش گرفته تا کلاس شناش گرفته تا مدرسه غیر انتفاعی عالیش گرفته، همه و همه تا مثلا لباس فلان مارکش، کفش فلان مارکش، همه اینها رو باید براش فراهم بکنیم و این شده تعریف خوب از زندگی خوب. و از طرفی باعث میشه که زوجهای جوان وقتی دارن دو تا چهار تا میکنن برای اقدام به فرزندآوری به یک عذاب وجدانی برسن که خب من نمیتونم 100% تمام اینها رو بر بچم فراهم کنم، لذا اون حق داره متوقع بشه از من، بگه که چرا من رو به دنیا آوردی، مثلا 2 روز بعد بچه به دنیا بیاد با مشکلات و کمبودهای زندگیشو گذرونده، من نتونستم 100% امکانات و رفاه رو بله. براش فراهم بکنم، بعد به من بگه که تو چرا من رو اصلا به دنیا آوردی.
همینجا صحبت رو نگه داری خانم آشوری. بریم سراغ خانم فرهنگیان که بجز اینکه حالا یکی از اساتید هستن و فعال حوزه جمعیت خانواده، یک مادرن، مادر 5 فرزند. خانم فرهنگیان بیاین رو راست باشین با هم، واقعا شما همه امکاناتتون فراهم بود فرزند آوردین؟
خیر
خیر. الان یه نمونه با یه مثال بارز داریم، دوستان شنونده دقت کنن، یه مثال بارز و زنده برامون تعریف می‌کنی؟
در خانواده های اغلب من که جمعیتشون بیشتره و فرزند بیشتری دارن، امکانات باید تقسیم بشه، یعنی اگر کلاس زبانی باشه باید برای همه باشه، اگر کلاس شنایی باشه باید برای همه باشه، اگر خریدی هست برای هر فرزند باید باشه. وقتی که ما میایم خودمون که از قشر میانه جامعه هستیم، ما نه قشر مرفه هستیم و نه قشر زیاد میانه جامعه، همون کار حقوق کارمندی باید طوری تقسیم کنیم که به همه بچه‌ها برسه، چه بسا در خانواده هایی که قشر بالای جامعه هستن و توانایی مالی بیشتری دارن، اون درگیری هایی که بینشون هست بین خانواده های پرجمعیت مثل خانواده ما وجود نداره. ما فکر خیلی ریزهای من نمی کنیم، مثلا اگه بچه‌م این کلاس نره این اتفاق براش میفته، اگر من این لباس رو برای این بچه نخرم قطعا این تو روحیش تاثیر میذاره و این بچه استرس میگیره یا به اصطلاح ما مثلا تو دلش میمونه، عقده میشه تو دلش. نه، همچین چیزی نیست. ما اگر بتونیم یک مدیریت درست و به جایی مخصوصا مادرهای هر خانواده داشته باشن، میشه به راحتی فرزند اول، دوم و چه بسا سوم و بیشتر هم داشته باشیم.
شما خودتون چند تا خواهر برادر داشتین؟
من 2 تا برادر.
دو تا برادر داشتیم و تصمیم گرفتید که فرزند زیاد داشت. چند تا دختر دارین؟ چند تا پسر؟
4 تا دختر و 1 پسر.
زنده باشن. خب الان تو راه دارین فکر میکنم یکی دیگه. آره ماشاءالله ماشاءالله. و حتما
در تایید فرمایشات دوست عزیزمون که رشتهشون مطالعات خانواده هست،
بله.
یه بحث خیلی قشنگ رو مطرح کردن، بحث مقایسه و توقعات و انتظارات.
بله.
بحث مقایسه کردن و توقعات و انتظارات نابجایی که تحت تاثیر استفاده نادرست از رسانه و فضای مجازی گاهی ایجاد میشه، اگه ما اینا رو بتونیم مدیریت بکنیم و بدونیم. حتی مطلب به بچهای خودم میگم، هفته پیش به بچه خودم پیامک زدم و گفتم که هیچ وقت همسرتو و زندگیتو با دیگران مقایسه نکن.
به عنوان یه مادر
پیامک زدم به عنوان معلم نه،
دستتون درد نکنه.
مقایسه نکن، ما بالاخره هر کدوم یه پتانسیلایی برای زندگی مادی و اجتماعی داریم و این ایجاد توقعات و انتظارات بیجا تو سبک زندگی ما میکنه. نکته مهمیه که ما هر کدوم بالاخره یه امکاناتی داریم، با توجه به امکاناتمون باید تلاش بکنیم بهترین زندگی رو تو سبک زندگی. من از فرمایشات دوست عزیزم
این نشون میده که اولین معلمان ما در زندگی پدر و مادر ما هستن. درود بر شما مادر نمونه و مادر عزیز. خب خانم آشوری، دو تا نمونه زنده داشتیم، یه مادر نمونه که به دخترشون راهنمایی کردن که زندگی خودتو با کسی مقایسه نکن، و یک مادری که 5 تا فرزند دارن، یه فرزند توراهی هم دارن، ماشاءالله به شما. و به هر حال گفتن که ما از یک رفاه خاصی برخوردار نیستیم، یه حقوق کارمندی مثل همه نه اینقدر سطح درآمدمون بالاست، نه خیلی سطح درآمدمون پایینه. شما به عنوان کارشناس ارشد مطالعات زنان باز هم آسیب شناسی کنید این مسئله رو. ما تا اینجا به مسئله زیرساخت ها رسیدیم، ببینیم دیگه چه مسئله دیگه رو باید بررسی کنیم.
یه بحث دیگری که هست این هستش که مادرها و یا خانم هایی که در آستانه مادر شدن هستن، دغدغه این رو دارن که فرزندشون تو چه محیط فرهنگی قرار هست رشد کنه، تربیت این بچه به چه سمت و سویی داره میره. آیا محیط فرهنگی جامعه، مدرسه‌ای که برای بچه در نظر میگیری، پارک و بوستانی که حالا بچه رو برای تفریحش یا برای گذران روزمرهش میفرستیم، تلویزیون یا حتی مثلا میشه گفت برنامه های انیمیشنی و پویانمایی که برای بچه ها ساخته میشه، آیا میتونن من رو همراهی بکنن؟ همراه های مطمئنی هستن برای تربیت درست و صحیح فرزند من یا خیر؟ این جز دغدغه های خیلی پررنگ مادرها هست. بله. که بهشون البته این فشار رو هم وارد میکنه.
البته فقط مادرها نیست، الان آقای خسرو از کردان نوشتن که من 35 سالمه و جرأت نمی کنم که ازدواج کنم، برای تشکیل زندگی مشترک جرأت نمی کنم، چه برسه به فرزند خواهی. خب اینم یه مشکل بزرگی، یعنی اون مرحله اول رو انجام نمیدن دیگه، وقتی ازدواجی نباشه فرزند خواهی و فرزند آوری هم وجود نداره.
بله، به نظرم این باید بررسی بشه که آقایون چرا میل خیلی زیادی به ازدواج کردن و بعد هم بچه دار شدن ندارن. یه موردی که من برام خیلی جالب بود و بین اطرافیانم میدیدم، اطرافیان یعنی مثلا دوستانی میومدن از این مشکل میگفتن، این نکته بود که میگفتن مثلا ما ازدواج میخواستیم بکنیم، دوستان نقل میکردن.
بله.
که آقایی که کاندید ازدواج بودن، خواستگارشون بودن، شرط گذاشته بودن که مثلا اصلا بچه دار نشیم ازدواج
چه شرطی
میکنیم.
آخه
یا اینکه تا 10 سال آینده به هیچ عنوان بچه دار نشیم.
همون نکته که خانم دکتر گفتن که اصلا نباید انجام بشه.
دقیقا. و خب ببینید فطرت زنانه، همونطور که آمار هم بله. این رو
نشون داد. بله.
بله. فطرت زنانه میل به این داره که بچه دار بشه،
همینطوره،
دوست داره مادری بکنه.
بله.
این هر جای دنیا که باشه ما میبینیم، مثلا خانومی شاید اصلا ازدواج نکرده باشه، بچه دار نشده باشه، اما نسبت به بچه های مختلف اونها رو فرزند خودش میدونه.
خان دکتر خادمی، از لحاظ حقوقی درسته که یک مرد اینو شرط کنه که مثلا من شرط ازدواجم اینه که مثلا تا 10 سال بچه دار نشیم یا اصلا بچه دار نشیم؟
میدونید که ما
جنبه های حقوقی چطوریه؟
ما ضمن العقد یه سری شروط رو میتونیم شرط بکنیم، شروطی که خلاف ذات و مقتضای عقد نباشه.
بله.
شروطی که از نظر قانونگذار ما، قانونگذار به ما اجازه نده این شروط رو ضمن عقد بگیم، ولی معمولا این شرط ها رو عاقد نمی نویسه. شرط هایی که زمانش مشروط باشه و زمانش مشخص نباشه و شروطی که قانونگذار خلاف ذات و مقتضای عقد بدونه، قانونگذار اصلا عاقد نمی نویسه. چون هم علاوه بر این که بعضی از شروط ضمن عقد، چون میدونی ماده 11 قانون مدنی یه سری شروطی هست که تو عقدنامه هست، توی پیشفرضای وقتی که عاقد داره سند رسمی ازدواج رو ثبت میکنه، یه سری پیشفرض‌ها ماده 11 19 قانون مدنی هست، حالا وقت نیست من توضیح بدم، وکالت در توکیل ضمن عقد خارجه لازم که خانوم از آقا داره که اگه اتفاقایی بیفته تو زندگی، مثل اینکه آقا مرتکب جرمی بشه، دچار جنون بشه، سوء رفتار مستمر غیر قابل تحمل داشته باشه، یا بیماریای ایجاد بشه، یا همسر دیگه بگیره، البته شرایطی داره بله. توی این 12 بند یه سری شروطی هست که تو پیش‌فرضای
پس اون نمیشه، اون شرطی که الان خانم دکتر اشاره کردن، خانم آشوری، نمیشه،
شرط خلاف ذات و مقتضای عقد رو
نمیشه. بسیار خب، من یه پیامکم بخونم، این پیامک خیلی مهمه، از آقای احمدی از شهرستان کرج نوشتن که من یک ازدواج ناموفق داشتم که حاصلش یک فرزند بود، بعد مجدد ازدواج کردم. این خیلی خوبه ها خانم دکتر فرهنگیان که نترسیدن بگن خب من یه ازدواج ناموفق داشتم دیگه تمام بله. گفتن که من بعد دوباره ازدواج کردم و خدا رو شکر با همسری ازدواج کردم که اونم دوتا فرزند داشت. اینم باز خودش میتونه یه فرهنگ سازی باشه بله. یعنی اگر یه بار ازدواج ناموفق داشتی دیگه دوره ازدواج رو خط نکشی بله. گفتن الان هم این نکته جالبش اینجاست که نظر منو جلب کرد، گفتن الان هم دو تا فرزند مشترک داریم از همدیگه و یک خانواده 7 نفره داریم و توصیه میکنم اگر خدایی نکرده ازدواج ناموفقی داشتید دور ازدواج خط نکشید، ازدواج برکت زندگیه.
درسته، خانم آدابی جان آفرین به این آقا که این استرس و این ترس رو از خودش به دور کرده بله. و یک ازدواج موفق دیگه و فرزندان بعدی رو هم به دنیا آوردن. در واقع این امنیت یه نوع امنیته، میشه اینو به عنوان مثال برای جوانهایی که تازه میخوان ازدواج کنن مثال زد که این آقا با 2 بچه وارد یک زندگی شده، بچه‌ای که مال خودش نیست، مال خانومشه و مجدد فرزند آوری کرده. این قابل توجه جوانانی که تازه دارن تشکیل زندگی میدن و میگن که ما تا 10 سال آینده پیرو صحبتهای خانم دکتر که ما تا 10 سال آینده نمیخوایم بچه‌ای داشته باشیم. توجه داشته باشین عزیزان، زوجهای جوانی که تازه ازدواج میکنن، اگر اختلاف سنی شما با فرزندتون، اولین فرزندتون، دومین فرزندتون هر چقدر بیشتر باشه، درک و چیزهایی که از همدیگه باید اطاعت امری که داشته باشین، صحبت‌های همدیگه را کاملا متفاوته با کسی که سن پایین‌تر ازدواج می‌کنه، زودتر ازدواج و زودتر اقدام به فرزندآوری می‌کنه بله. و این مشکلات خیلی کمتری رو به وجود میاره.
شما بله خیلی متشکرم. ما چون زمانمون محدوده، من می‌خوام نفر 1 دقیقه به شما فرصت بدم که شما یه جنبندی کنه. البته که این بحث بسیار گستره است، اگه ساعت‌ها هم درباره این بحث صحبت کنیم کمه. خانم آشوری از شما شروع کنیم.
زنده باشید. یه نکته‌ای که برای اتفاق افتادن فرزند خواهی و انشاءالله افزایش فرزند آوری من پیشنهاد می‌کنم این هستش که مشاورین عزیز روی بحث سواد عاطفی و سواد رابطه خیلی کار بکنن، چون بحث امنیت فکری از اینکه زندگی مشترک زندگی با دوامی هست و به کشمکش‌های حقوقی نمیرسه
بله.
مشکلات با همدلی قابل حل شدن هست، باعث میشه که یک امنیت روانی بین زوجین اتفاق بیفته تا اینها اقدام بکنن به فرزند آوری. و اون
تا این امنیت نباشه خانم آشوری فرزند آوری اتفاق نمیفته. خب بریم سراغ خانم خادمی نوشابادی. خانم خادمی شما بفرمایید.
خواهش میکنم. بوانی جنبندی مطلبی که به ذهن من میاد از بود حقوقیش این هستش که رفتارهایی که باعث میشه قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت نتونه به مرحله اجرا در بیاد و به خوبی اجرا بشه، اون رفتارها توسط قانونگذار مورد مطالعه قرار بگیره و جرم‌انگاری بشه. مثل رفتارهایی که چه جنبه تبلیغی رسانه‌ای بررسی بشه تو مرکز پژوهش‌ها
بله.
و اندیشمندان حقوق جزا بیان کار بکنن، رفتارهایی که باعث میشه که مانع از رشد جمعیت ما، اون چیزی که علمی لازمه تو کشور جمعیت نرخ رشدش تثبیت بشه، رفتارهای نامناسب در این جهت جرم‌انگاری بشه و بحث ضمانت اجرای قانونی.
بله.
هر قانونی که تصویب میشه تا زمانی که ضمانت اجرای مناسبی نداشته باشه اون قانون تاثیرگذار
نخواهد
و تصویب قوانین جدید بر اساس مطالعات آکادمیک و بر پایه فقه
اسلامی باشه. خب خانم فرهنگیان صحبت‌های شما
زنده باشین ان شاء الله.
کمتر از یک دقیقه وقت دارید.
بله. به همه خانواده ها، زوج های جوان و مسئولین، زیر ساخت ها رو هرچه زودتر و بهتر آماده کنیم تا بتونیم یک فرزند آوری و یک فرزند خواهی هرچه سریع امکان تر در جامعه داشته باشیم.
انشاءالله. از استاد گرانقدر خانم خادمی، خانم فرهنگیان و خانم آشوری تشکر میکنم. موضوع امروز ما مشکل جمعیت فرزند آوری و فرزند خواهی بود که برنامه این هفته از تدبیر و تقصیر رو به خودش اختصاص داده بود. امیدواریم تونسته باشیم با این فرصت محدودی که داریم رضایت شما رو فراهم کنیم و در حقیقت گام‌هایی برداریم به سمت افزایش جمعیت و پنجره جمعیتی کشورمون رو روز به روز بازتر و بازتر کنیم. من باهاتون خدافظی می‌کنم به اتفاق همکاران تا هفته آینده و سلامی دوباره. روز خوش. متشکرم خانم دکتر. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. و اما با خبر شدیم استاد مسعود اسکویی، گوینده و مجری کارشناس پیشکسوت رسانه ملی در عرصه ورزش درگذشت. مسعود اسکویی پیشکسوت رسانه های ورزشی که به دلیل شکستگی ناحیه لگن و پا در فروردین ماه در بخش مراقبت های ویژه بستری شد آسمانی شد. مرحوم اسکویی که به واسطه صدای خاص خودش شهره زیادی داشت سالها به عنوان گوینده، مجری، گزارشگر و کارشناس در رسانه‌ها و برنامه‌های ورزشی فعالیت داشت. در گذشته این استاد فرهیخته رو به همه شما عزیزان و به ویژه همکاران محترمم در معاونت صدا تسلیت عرض می‌کنم. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. التماس دعا داریم از همه شما. سپاس میگویم خدای خوبم را که زندگیم خوب است. سازم کوک، روزم قشنگ است و شبم آرام. قلبی شکر گذار دارم و سرشار از عشق و یک عالم دوست با دنیایی مهر. همین دوستانی را که دلشان دریا و مهرشان پاینده است. دلم میخواهد این دوستان بدانند که دوستشان دارم. خدایا شکر که دارمشان و خدایا شکر که من بنده تو هم. مناجات با خدا در تنهایی، در خلوت، ایمان را افزایش می دهد و خدا را برای من ملموس می کند. کسی که با خدا مناجات می کند هیچگاه تنهایی را حس نخواهد کرد.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
تلاوت سوره مبارکه حج، آیات 26 تا 32. قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت Bent down.